هم پوشش بهتری بیمه تکمیلی این عزیزان پیدا کرد و همین که میزان مشارکت ما حدود 120% افزایش داشت و این خب تکالیفی است که ما در حوزه درمان انجام میدیم. در بحث رفاهیات بازنشستگان یکی از بحث‌هایی که ما باز از سال‌های گذشته دنبال می‌کنیم موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه است. این تسهیلات سال 1400 7 میلیون بود، بعد ما در سال 1401 این رقم رو 12 میلیون افزایش دادیم، به 12 میلیون افزایش دادیم. سال 1402 یعنی سال جاری این رقم به 20 میلیون تومان رسیده که
چقدر؟
20 میلیون تومان با ما قرضدار هستن. بله. که انشالله بنابر اینه که طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته این وام به 400 هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان پرداخت بشه بر اساس اولویت‌هایی که سال گذشته 220 هزار تومان پرداخت کردیم. امسال هم رقم افزایش پیدا کرده از 12 میلیون به 20 میلیون و هم انشالله تعداد رو افزایش خواهیم داد. موضوع بعدی بحث سفرهای زیارتی بازنشستگانی که در قالب طرح درامت رضوی انجام میشه. ما سال گذشته حدود 50 هزار نفر از بازنشستگان رو به همراه همسرانشون به این سفر زیارتی اعزام کردیم که انشالله امسال بنا داریم باز این تعداد رو افزایش بدیم. موضوع بعدی و خدمت بعدی که به عزیزان بازنشسته ارائه میشه موارد ورزشی باز در تندرستی و سلامتی این عزیزان تاثیر بسیار بسزایی داره. ما امسال طرح مرشدان که المپیاد ورزشی بازنشستگان هست رو شروع کردیم، فرایندش آغاز شده. سال گذشته در 6 رشته انفرادی برگزار می شد، امسال ما یک رشته تیمی رو هم به این مسابقات اضافه کردیم، رشته والیبال اضافه شده و با توجه به استقبال خوبی که سال گذشته بازنشستگان از این المپیاد ورزشی داشتن ما پیش بینی میکنیم که میزان مشارکت و استقبال بازنشستگان امسال بیشتر هم خواهد شد با توجه به اینکه رشته والیبال که یک رشته بسیار مورد علاقه هم هست اضافه کردیم. موضوع آخری که میخوام خدمت شما عرض بکنم بحث تجلیل از بازنشستگان و مستمری به گیران نمونه سرسر کشور هست که ما بنا بود در همین هفته هم به مناسبت روز تجلیل از بازنشستگان و هم به دلیل تقارنش با هفته تامین اجتماعی ما این مراسم رو برگزار بکنیم، چون فرایندش در استانهای سراسر کشور طی شده بود، بازنشستگان نمونه در سطح استانی انتخاب شده بودن. ما از بین بازنشستگانی که به ما معرفی شده بودن به دبیرخانه مرکزی این جشنواره معرفی شده بودن 15 بازنشسته و مستمری بگیر نمونه کشوری رو انتخاب کرده بودیم. اینکه به دلیل اینکه قرار بود مقامات کشوری در این مراسم شرکت بکنن و با حضور این عزیزان این آیین برگزار بشه و متاسفانه زمانها هماهنگ نشد، به زمان مناسب دیگری موکول شد که انشالله به این ماهای آینده این مراسم برگزار خواهد شد و از این عزیزان تقدیر خواهد شد 15 بازنشسته نمونه کشوری انشالله. در خدمتتون هستم.
متشکرم. نکته که وجود داره آقای تقیانی این هستش که حالا شما توضیح مفصلی دادید اما واقعیت اینه که بازنشستگان ما در بحث بیمه تکمیلی، در بحث وام‌هایی که بهشون تعلق میگیره خیلی رضایت ندارن. یعنی بیمه تکمیلیشون معتقدن که خدمات بسیار کم و محدودی بهشون ارائه میکنه، حتی توی سالهای گذشته این بحث رو ما داشتیم که آقا اصلا این بیمه‌ای که قرارداد بسته میشه مثلا مجوز ندارد، چنین است چنان است و مسئله های از این دست. سازمان تأمین اجتماعی چنین بیمه‌ای رو منعقد میکنه به خاطر اینکه حالا هم یه جورایی بگی من دارم این خدمت رو ارائه میدم، هم از اون طرف کیفیتی که بازنشسته داره دریافت میکنه و داره مبلغی رو در واقع بابتش هزینه میشه، این هزینه یه جورایی حالا شاید تعبیر خوبی نباشه اما دورریز پوله، به این خاطر که آیدی نداره، به این خاطر که در واقع خدماتی که ارائه میشه خدمات بیکیفیتیه.
نه جناب شریفی، من عرض کنم این توضیح رو خدمت شما که چند تا نکته داره این موضوع. اولا اینکه این قرارداد رو سازمان تأمین اجتماعی منعقد نمی کنه. این قرارداد توسط کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سرسری کشور که نمایندگان منتخب خود بازنشستگان هستن قرارداد منعقد میشه و سازمان تأمین اجتماعی دخالتی در انعقاد قرارداد و انتخاب اون شرکت بیمه‌گر نداره. ما فقط مشارکت داریم، سازمان تأمین اجتماعی فقط مبلغی رو مشارکت میکنه در این حق بیمه ای که بازنشستگان باید به اون شرکت پرداخت بکنن و این فرایند کاملا توسط خود بازنشستگان در انتخاب اون شرکت طی میشه. اون شرکت هم شرکت آسیه سازان حافظ که دارای مجوز هست و یکی از شرکت های تابعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان هست، تأسیس شده و داره کارشو انجام میده، اصلا مشکل نداره، مشکل مجوز و اینها نداره، این حرف درستی نیست. امسال بله سال گذشته و سالهای گذشته شکایت های زیادی داشتیم به دلیل اینکه خب مبلغ مشارکتی و مبلغی که در حقیقت پرداخت میشد به عنوان حق بیمه تکمیلی بسیار پایین بود و اون خدماتی که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار میگرفت به همون نسبت پایین بود. امسال الحمدلله با تدبیری که صورت گرفت و خود کانونهای بازنشستگی این تدبیر رو انجام دادن، هم میزان اون خدماتی که تحت پوشش این بیمه هست افزایش پیدا کرده و همون نسبت رقم هم بالا رفته. من هم عرض کردم ما هم میزان مشارکتمون در این بیمه رو افزایش دادیم، 120% افزایش پیدا کرده و الحمدلله الان شکایت ها تا امروزی که الان من خدمت شما صحبت میکنم ما شکایت همون بسیار کاهش پیدا کرده و تقریبا میشود گفت که نزدیک به صفر داره میشه و رضایت بیشتری رو الان بازنشستگان از بیمه تکمیلی در سال جاری دارن.
حالا این نکته که من گفتم یک بار سال 1393 مطرح شده که رسما بیمه مرکزی اعلام کرده، یک بار سال 1398 مطرح شده، یک بار سال 1399 مطرح شده، یعنی توی دو سه مقطع این قصه مطرح شده و گفته شده که چنین اتفاقی افتاده و حالا حداقل از جانب ما نبوده، از جانب خود بیمه مرکزی بوده.
من عرض کردم ما ببینید این مطلب مطرح میشه، منتها نظرم این رو از سازمان بیمه سلامت اگر سوال بکنید، چون این شرکت از شرکت های تابعه این سازمان هست و این سازمان هم متعهد زیر نظر وزارت بهداشت داره فعالیت میکنه، به نظر من این موضوع رو یک بار شما میتونید در یک گفتگو
اونو حتما پیگیریشو خواهیم کرد.
بله.
ولی واقعیتش اینه که خیلی ها نسبت به کیفیت خدماتی که ارائه میشه چندان راضی نیستن و شما معتقدید که این دیگه انتخاب خود بازنشستگان.
سال گذشته این اتفاق بود، ما هم شکایت‌های متعددی داشتیم و این شکایت ها به ما از طرق مختلفی واصل می شد. در سفرهایی که ما به استان‌ها داشتیم بازنشستگان معمولا معترض بودن به این موضوع اما الحمدلله امسال با تدبیری که در خود کانون های بازنشستگی انجام شد، میزان رضایت افزایش پیدا کرده و مشکلات کمتر شده. انشالله که این مسیر به همیشه گنامه پیدا بود.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن آمدید. آقای محسن طقیانی.
خوبه خوبتون که بنده رو تحمل کردید.
سلامت باشید، بزرگوارید. ممنونم از شما، مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی. روز خوبی داشته باشید آقای طقیانی، خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
هفت و 41 است. شنونده رادیو گفتگو هستید. موضوع بعدی که میخواییم بهش بپردازیم، ابلاغ کشت قراردادی گندم، جو و دانه های روغنی هست. دو میهمان در این بخش با ما خواهند بود. آقای ذبیح الله اعظمی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی مجلس 11 شورای اسلامی. سلام، صبح عالی بخیر باشه.
جناب آقای شریفی عزیز، سلام، صبح بخیر دارم خدمت شما، همکاران نازنینتون و همچنین شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. من سخنگو دیگه نیستم، یکی همکاران این موضوع رو پذیرفتن، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، ممنونم که من رو اصلاح کردید. آن چیزی که برای من قید شده بود رو اشاره کردم و ممنونم که اصلاح فرمودید. قربان،
متشکرم. من در خدمت هستم جان.
متشکرم. آقای سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی هم به ما ملحق شدند. آقای سهرابی به شما هم سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای اعظمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی و کشاورزان عزیز و پرتلاش ایران اسلامی. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و ممنونم. خب نکته قابل توجه آقای اعظمی عزیز، این برنامه کشت قراردادی هست که در واقع در 3 گندم، جو و دانه های روغنی توی سال زراعی 1402-403 با دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ شد، اعلام شد دیروز، و قراره که حداقل در 3 هکتار ما این 3 رو داشته باشیم. و اگر حالا کشاورزان آماده باشن، تأمین اعتبار بشه، امکانات فراهم بشه، سقف قراردادی محصول میتونه تا 6 هکتار هم وسعت پیدا بکنه. این 3 که الان مکلف شدند دوستان ما در حالا سازمان های جهاد کشاورزی کشور، به زعم شما کفایت میکنه؟
ببین آقای شریفی عزیز، اگه کشاورزی قراردادی اون چیزی که مد نظر هست از نظر فنی علمی و اون چیزی که ما در سر امنیت غذایی روش بحث کردیم، کار کردیم، رؤوسش رو مشخص کردیم، به 2 تقسیم میشه، یه بخش دولتی یه بخش خصوصی. که وقتی میگیم کشاورزی قراردادی، عمدتاً بخش خصوصی نه بخش دولتی، هرچندم که وزیر پیشی توی موضوع هم قول داد هم به حال نصف نیمه انجام شد. بنابراین من قسمت اول خدمت رو میکنم، بعد بخش دوم. بنابراین بخش اول که الان شما اشاره کردین آقای وزیرم پیش به صلاح گفتن، وقتی ما میگیم کشاورز قراردادی، عملا اینا هستن، یعنی دانه های روغنی و گندم کشاورز قراردادی هستن، چون خرید تضمینی بول اینها هست، درسته؟ پس ما این 3 هکتار خیلی بیشتر از اینم باید باشه. ولی در عوض اگه اینا محصولی مثل برنج که سال قبل گفتن 45,000 هکتار ما کشاورزی قراردادی داریم و انجام نشد، بیشتر روی زمین موند و بعد الان هم که میبینیم هم سال قبل هم امسال وضعیت برنج، اینو اگه راست میگه بذاره جاد کشاورزی بیاد اینو عمل کنه. خب وقتی که مثلا کلزا سال قبل 17 تومن بود و بعد دلالا 25 تومن میخوردن، دولت هم کمیسیون کشاورزی معذبشون کرد و بلافاصله به خاطر مخریت خودشون وزارت کشاورزی اومد 25,000 تومان رو خرید و ما به تفاوت قبلیان پرداخت کرد. پس از این منظر کشاورزی قراردادی تعریف شو بخوایم کنیم بخش دولتی، اینا وظایفشون دارن عملا کارخاصی انجام نمیدن واقعا بگم، چون طبق قانون و اون خرید تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوبه مجلس 11 هم اینا موظفن کار انجام بدن. پس منتشو نه ما در کمیسیون کشاورزی قبول میکنیم نه کشاورزا، این یه بخش کاره. بخش دوم محصولاتی رو بیان اینا بگن کشاورزی قراردادی، محصولاتی مثل مثلا کینووا محصول جدیدی هست که بیان برای گسترشش و دانه های روغنی جدید کاملیا و غیره اینها رو بیان کشاورزی قراردادی کنن و توی کشور گسترش بدن، ما اینو قبول داریم. یا مسئله برنج حل کنن ما قبول داریم، بیان چغندر قند رو به صلاح انجام بدن ما قبول داریم. و بخش دوم کشاورزی قراردادی بخش خصوصی است آقای شریفی عزیز، این که اینها بیان بخش دولتی رو ملزم کنن مکلف کنن، اینا دیگه دست به درجات کشاورزی که بره پیگیری کنه. مثلا سالها همین امسال تابستون در استان پارک کازرون گوجه فرنگی کشاورزی بود دستشون بود و کارخونه ها دیگه هرچی دلشون خواست تعیین کردن. اما اگر بیا قبلش اینا رو مکلف کنه کارخونه رو گوجه بیان نهادهای کشاورزی رو به کشاورز بدن و بعد محصولشون رو خرید برن و سایر محصول دیگه، اینو ما معنی مفهوم کشاورزی قراردادی اینه. من در خدمت شما هستم
آقای سهرابی.
بله بله در خدمت شما هستم.
نقد های جدی آقای اعظمی رو شنیدیم.
بله بله از شود که من تشکر میکنم از جناب آقای اعظمی. ببینید ما در کشت قراردادی هم که فرمایش آقای اعظمی هم بود، ما در ایران بیش از 120 سال سابقه کشت قراردادی داریم، چیز جدیدی نیست. کشت قراردادی در چغندر قند بیش از 120 سال داره انجام میشه، کشت قراردادی پنبه بیش از 50 سال در ایران انجام میشه و در حال انجام است. در برخی از محصولات سبزی صیفی بین کارخانجات ربع گوجه و صنایع تبدیلی مرتبط بون در حوزه سبزی صیفی همین الان در حال انجام هست. در حوزه نباتات علوفه‌ای انجام میشه. اما این کاری که امسال از شبه که آقای وزیر جهاد کشاورزی دستور دادن که انجام بگیره در تکمیل زنجیرهای گذشته است. فرمایش آقای جناب اعظمی درست، کشاورزی قراردادی مفهومش بیشتر ورود در حوزه بخش خصوصی باید باشه، یعنی مجموعه تشکل‌ها صنایع مرتبط باید وارد کشت قراردادی بشن که اون رو هم وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری هست. اما ما سه محصول استراتژیک داشتیم در کشتهای پاییزه تصمیم و دستور بر این شد که ما در حوزه گندم آبی رو داریم، در حوزه جو و از شبه که در حوزه دانه های روغنی وارد کشت قراردادی بشیم با حجم بالاتر. جلسه ای رو ما روز گذشته داشتیم با تمامی تشکل های بخش خصوصی، مجموعه بخش های دولتی و برنامه‌ای که آقای وزیر ابلاغ کرده بودن برای آقایون توضیح داده شد. ما در برنامه کشت قراردادی امسال اون چیزی که ابلاغ شده به استان ها 5.5 میلیون هکتار گندم آبی دیم هست و 400 هزار هکتار جو و 335 هزار هکتار دانه های روغنی که حالا آقای جناب اعظمی هم برخی از اونها رو اسم بردن، مثل کلزا، مثل گلرنگ، مثل کاملینا. اینها عدد ارقامش به تفکیک استان ها ابلاغ شده. هم از بازم تاکید میکنم هم بخش خصوصی وارد کشت قراردادی خواهد شد و هم مجموعه بخش دولتی.
طبق اون چیزی که الان شما مصوب کردید ابلاغ کردید گفتید 3 میلیون هکتار،
نه حد
میتونه افزایش پیدا بکنه تا 6 میلیون هکتار.
بله بله.
یعنی موظف رو گذاشتین 3 میلیون.
نه نه این آقای
الان وزیر... شما دارین میگین 5 میلیون. سند مکتوبش الان پیش من هست،
اجازه بدید من نامه اداریش الان جلوی من دارم از روی نامه میخونم. آقای وزیر گفتن سال گذشته ما در کشت قراردادی محصولات استراتژیک 1.5 میلیون هکتار کار رو انجام دادیم. ایشون نظرش این بود که حداقل 3 میلیون هکتار اتفاق بیفته، اما اون چیزی که ابلاغ کردیم به استان‌ها پیگیر داریم میکنیم 6 میلیون و 200 35000 هکتار این ابلاغ شده به استان‌ها، به تفکیک استان، به تفکیک محصول. دیروز عرض کردم جلسه ای داشتیم برای توجیه همکاران استان‌هایمون، برای توجیه تشکل‌های بخش خصوصی، تشکل‌های بخش خصوصی سیاست‌های حمایتی برایشون توضیح داده شد. یکی از سیاست‌های حمایتی تسهیلات بانکی هست که در اختیار تشکل‌ها قرار خواهد گرفت و بخش دولتی هم حمایت خواهد کرد. اون چیزی که مهمه، ببینید، ما می‌خواهیم برای اجرای الگوی کشت، یکی از بسترهاش توسعه کشت قراردادی. همه دنیا هر جور می‌خوان کشت الگوی کشت رو تنظیم می‌کنن، از طریق بستر کشت قراردادی وارد میشن. ما این بستر رو فراهم کردیم، حمایت‌هایی از کشاورزان می‌کنیم که من رؤوسش رو عرض می‌کنم. یک تحویل کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان عزیز و دریافت وجه اون در زمان تحویل محصول هست. بیمه محصول محصولات کشاورزی است که یکی از دغدغه‌های کشاورزی است. این بیمه هم اتفاق خواهد افتاد، 20% تخفیف بیمه خواهیم داشت. وجه این هم در زمان تحویل محصول از کشاورزان عزیز دریافت خواهد شد. دیگر خدماتی که ما داریم، کمک هزینه کرایه هم هست که به کشاورزان عزیز که وارد کشت قراردادی خواهند شد انجام خواهد شد. دو بحث های آموزشی ترویجی از دیگر برنامه های ما هست که ویژه از کشاورزان کشت قراردادی خواهد بود. این مجموع حمایت های ما هست. بازم تکرار میکنم، همه این 6,235,000 قرار نیست دولت انجام بده. از شبکه تشکل های بخش خصوصی توجیه شدن، توضیح داده شد، حمایت ها گفته شد، داریم وارد میشیم. ما میخواییم این بستر رو واردش بشیم. ما خیلی از کشورهای دنیا، بعضی از کشورهای اروپایی، برخی از کشورهای مثل کشور روسیه، بخشی از استرالیا و کشورهای چنینی، گاهن تا 70% تولیدات بخش کشاورزیشان، چه در حوزه زراعت، باغبانی، دام، تیو، شیلات و آبزیان، در بستر کشت قراردادی هست. وقتی کشت قراردادی اتفاق بیفته، یه اطمینان خاطری هم کشاورزان عزیز خواهند داشت. جناب اعظمی اشاره فرمودن دیگه این شکلی نخواهد شد که یک جا گوجه مازاد داشته باشیم، یه جا کمبود داشته باشیم. این کارو شروع کردیم. نمیگیم الان 100% اراضی زراعی ایران رو میخوایم کشت قراردادی بکنیم. یه هدف گذاری کردیم، وارد شدیم. در حوزه سبزی سیفی هم مدیر کل سبزی سیفی ما، در حوزه محصولات اساسی ما و نباتات علوفی و حبوبات ما، در اون حوزه هم همکارانمون در حال برنامه‌ریزی و از شبد که هماهنگی‌های لازم هستند. می‌خوایم این مسیر رو ادامه بدیم. یکی از شعارهای دولت 13 جناب دکتر رئیسی هم در حوزه بخش کشاورزی توسعه کشت قراردادی هست که مجلس محترم شورای اسلامی هم خیلی حمایت کرده. جلسه ای داشتیم ما 2 هفته قبل، جناب عسکری در جلسه ما حضور داشتند و اونجا هم ایشون تاکید کردند که آقای جناب دکتر عسکری گفتن که ما هم در مجلس و کمیسیون کشاورزی کمک خواهیم کرد که کشاورزی قراردادی توسعه پیدا بکنه، ترویج بشه، نشو پیدا کنه، موانع مشکلاتش برطرف بشه تا انشالله بتوانیم به تولید بیشتری در محصولات کشاورزی برسیم.
آیا اعظمی توضیحات آقای سهرابی قانع کننده هست؟
ببینید، من تشکر می‌کنم از آقای سهرابی. خب توضیحات بسیار خوبی رو دادن. البته خب ایشون حتی از دولت دفاع می‌کنن، باید هم دفاع کنن و این مسئله که حالا جزئیات مثال گفتن، اگر با اون چیزی که اشاره کردن واقعا عمل کنن و برنامه‌ای که خودشون میگن خب ما کار شروع کردیم، همشون همینه، قابل قبوله. و یه نکته هم آقای شریفی عزیز اشاره کنم که خب یکی از موضوع، شما فکر میکنید دولت و وزیر پیشین و اومدن رونمایی کردن از طرح الگوی کاشت و ما هم استقبال کردیم، آیا واقعا تر الگو کاشت؟ من تمام اون صفحه اینو خوندم، واقعا خوندم ها، جدول ها رو تمام اینا رو، یه روز اینا رو بحث میکنم. خیلی یعنی فقط خلاصه مطلب اینه که آقای سهرابی هم میدونه من چی میگم. این همون طرح در حقیقت جدول زمان بندی و در حقیقت برنامه کشت زراعیشون رو آوردن گذاشتن این به صورت الگوی کاشت. خیلی خواه اشکال نداره، اما اون چیزی که کشاورزی قراردادی رو رونق میده و الگوی کشت انجام میشه و ما قبول داریم واقعا هم انجام شد، همین خرید تضمینی و قیمتای بسیار خوبی برای گندم، هم مجلس کمک کرد، هم انصافا وزارت جاد کشاورزی، هرچند که سازمان برنامه بوده اینجا رو اذیت کرد کشاورزا رو در پرداخت مطالباتشون اینها بماند، اما وقتی ما اصلا نیاز نیست. یعنی همین که کشاورز وقتی که وزارت داد کشاورزی الان موظفه که توی همین تیرما مشخص کنه که سال آینده حدودا قیمت بیس و پای گندم چقدره، این میشه هم کشاورزی قرار دادی و هم الگوی کشتی که ما دنبالش هستیم انجام بشه. وگرنه شما الان بیان میگین آقا سال آینده ما کمتر از 10,000 تومان گندم میخریم، الگوی به صلاح تر الگو کشت همش رو هواست، کشاورزی قراردادی انجام نشده و نخواهد شد و غیره. پس بنابراین اون چیزی که آقای سهرابی عزیز اشاره کردن که نهادهای کشاورزی رو در اختیار کشاورز قرار میدن، بیشترش همش رو کاغذ بوده. هرچند که بازم ما تشکر میکنم از وزارت جاده کشاورزی، همین که اینها تامین شده، درسته کود فسفر و پتاس با قیمت تا 2,000,000 تومان دست کشاورز رسیده، اما کشاورز کمبودی توی بازار نداشته، حالا دستش رسیده. اینا سره همیشه من فکر میکنم ما میتونیم در به اصطلاح سالهای بعدی بگیم که بله، ما کشاورزی قراردادی رو هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی پیش بردیم و علاوه بر اون الگوی کشت هم تقریبا یه گزارش قابل قبولی برای مجلس داریم. در خدمت هستم. اشاره
آقای سهرابی الان دو تا نکته خیلی مهم رو آقای اعظمی اشاره کردن. بله. میتونید قیمت سال آینده رو به شکل تقریبی بگید؟
از شبت که فرمایش جناب اعظمی رو من تایید میکنم، بله حتما الزامات الگوی کشت یکیش تعیین قیمت تضمینی هست که باید اتفاق بیفته، که این در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف جلسات کارشناسیش انجام شده و از شبت که میباید در جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی اونجا انشالله نهایی بشه و بعد از اون ابلاغ خواهد شد. اما فرمایش های جناب اعظمی رو من فقط یک توضیحی روش بذارم که بله، الگوی کشت یکی از الزامات به هر حال که مجلس تکلیف کرده به دولت که این انجام شده و در حال انجام هست، اما این رو هم جناب اعظمی خودشون استحضار دارن، الگوی کشت یه الزاماتی داشت. ما در پیوستای اون دستورالعملی که و اون طرحی که تهیه شد اشاره شد که اگر بخوایم به کشاورزی بگوییم در جیرفت و کهنوش آقا پیاز نکار، بگیم محصول دیگه ای رو بکار، باید یه از شبه که ما بود تفاید